بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين بالقاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها الهی و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره انشاءالله خدا امتحان ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و ما را از شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ان شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در قرآن جمعیت ها رو به اشکال مختلفی دسته بندی کرده. گاهی ملاحظه کردید در سوره حمد خدای متعال می فهمد یه عده‌ای منعم علیهن، یه عده‌ای مغضوبن، یه عده‌ای ضالن. گاهی به مؤمن و منافق و کافر تقسیم کرده. در سوره مبارکه براءت که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم دستور میدن که صف بندی کنن با مشرکین و تصمیم بر این میشه که مشرکین رو از جغرافیه اسلام بیرون کنن، اهل کتاب و مشرکین اگه بمونن فساد به پا میکنن، توضیح داده قرآن که حالا چرا این کار باید بشه. دیگه اجازه بهشون ندادن بیان در محیط دنیای اسلام، مکه و اطراف مکه. یک صف بندی جدی بین نبی اکرم و جبهه مقابل شکل گرفته و تو این صفبندی نفاق پیدا شده، یه جریان‌های شکل گرفته. قرآن در آیات آخر این سوره یه جمعیت‌هایی رو بهشون اشاره میکنه که گویا این دسته‌هاش پیدا میشن، شکل میگیرن در کنار نبی اکرم و در مقابل نبی اکرم یه جمعیت‌هایی شکل میگیرن. حالا من این آیات رو ترجمه فقط میکنم سریع، حالا اگر مجالی بود بعضیاشم توضیح میدم. میفرماید که یه دسته از و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، یه دسته اونهایی هستن که سبقت در طرح نبی اکرم میگیرن، پیش دستی میکنند. اگر لازمه یه جایی تو طرح نبی اکرم هجرت هست، سبقت میگیرن بر دیگران در هجرت، همه یه تعلقاتشون رو میگذارن به هجرت میکنن به طرف نبی اکرم. از سابقون الاولون من المهاجرین. یه دم در نصرت نبی اکرم وقتی هجرت میکنن، مثلا مسلمون ها از مکه به مدینه و نمیتونن چیزی با خودشون بیارن، امکاناتشون در مکه میمونه، حتی بعضی اهل بیتشون رو نتونستن بیارن. وقتی میان تو مدینه، مردم مدینه یه دم هم سبقت در نصرت میگیرن، پیش دستی میکنن و به یاری اینا میان و کمک میکنن به این مهاجرون. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، این یه دسته هستن که اهل سبقت در طرح نبی اکرمن. اگر لازمه یه جایی بار بردارن هجرت کنن تو طرح نبی اکرم محقق شه، از مکه بیان مدینه یا هجرت دیگری، این هجرت رو انجام میدن. اگر لازمه نصرت کنن مهاجرین و امکاناتشون رو میارن، خانه و همه امکانات خودشونو میارن، موقعیتشون رو در اختیار قرار میدن و سبقت در این کار میگیرن. و الذین تبعوهم به احسان، یه دهی سابق نیستن ولی جز تابعینن، پا جا پای این سابقین میگذارن. وقتی اینها میرن جلوتر، راه رو باز میکنن، اینها این راه رو ادامه میدن. سابق اون کسی است که راه نرفته رو میره، راه رو برای دیگران باز میکنه، که در روایات ما از اینا فوق العاده قیمت دارن. در بعضی روایات داره که از حضرت سوال کردن آ انبیا چرا بعضیشون بر بعضی مقدمن؟ حضرت فرمود به خاطر سبقتی که در عوالم قبل داشتن، و فرمودن دیگه هیچ چیز جا اون سبقت رو نمیگیره. کثرت عمل و زیاد کار کردن تو این دنیا جای اون سبقت رو نمیگیره. سابقون امتیاز خودشون رو دارن. حتی در روایت هست که اگر سابق اون کسی که سبقت گرفته بر اون کسی که متخلف جا مونده خودشو نرسونده مقدمه، در خود سابقون همونی که اسبق و سابقینه بر مابقی مقدمه. لذا در روایات حضرت موندن پدر من در بین سابقین اسبق و سابقینه، امیر المومنین اسبق و سابقینه، اقرب المقربینه. پس جمعیتی ما داریم که این جمعیت در کنار نبی اکرم، در کنار ولی خدا، در طرح ولی خدا اهل سبقتن. نمیستن دیگران اگر رفتن اینها هم برن، راه پاکوبی بشه، جاده صاف بشه، بعد اینا برن. جاده های نرفته، راه های نرفته، مسیرهای نرفته رو اینها میرن، سبقت بر دیگران میگیرن. و سابقون الاولون من المهاجرین، یه دهی اهل سبقت نیستن ولی وقتی سابقون میرن مسیر باز میشه، اینا هم تبعیت میکنن. اتبعوهم به احسان، به نیکی پا جا پای اونا میگذارن. امیر المومنین نیست ولی وقتی حضرت راه باز میکنن دنبال سر حضرت میره. سید و شهدا نیست ولی وقتی حضرت یه راهی تو عالم باز میکنین حبیب ابن مظاهره، قناعت میکنید. این زهیره، بریره، تو راهی که حضرت باز کردن تو عالم قدم میگذارن. پس یه ده اینجوری هن. خدای متعال میفهمد که رضی الله عنهم و رضو عنه، خدای متعال از اونها راضی است، اونا هم از خدا راضی هستن. یعنی حالا این توضیح میخواد که هم خدای متعال از بنده راضی باشه، هم بنده از خدای متعال. یعنی بنده به مقام رضا برسه و به مقام رضوان خدای متعال از بندهش راضی بشه. فوق العاده است. حالا ما از خدا راضی بشیم خیلی مقام بالایی است، مقام رضاست که در روایت داره که مقام رضا فوق مقام یقین و فوق مقام زهد، آخرین درجه زهد، اولین مرتبه یقین. انسان تا زاهد نشه انوار یقین تو دلش نازل نمیشه. بالاترین درجه یقین اولین پله رضاست. تا انسان اهل یقین نشه نمیتونه به وادی رضا قدم بده. ولی شاید از اون مهمترینه که خدا بنده رو میپسنده، بندهشو دوست داره. رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. خدای متعال اینها رو وارد بهشتهایی میکنه، آماده کرده برای اینا، همه چی اونجا آماده است. یه باغستانهایی که تجری تحتها الانهار، پایین دستش نهرهای جاری است، خالدین فیها ابدا، همیشه هم در اونجا مستقر هستند و خلود در این مقام دارند. ذالک الفوز العظیم، فوز عظیم همین مقام رضوان هست که خدا از انسان راضی باشه، او هم از خدای متعال راضی باشه. نتیجه مقام رضوان هم چنین جناتی است. البته این جنات توضیح میخواد، این تعبیر به این شکل یادم نیست در قرآن جای دیگه باشه. تجری من تحت الانهار داریم، اما تجری تحت الانهار به نظر من یک مورده. حالا یه تتبعی بفرمایید. پس این یه دسته هستند که پیامبر که راه میافتن، اینها هم سبقت میگیرن، پیش از دیگران میان به خودشون رو به حضرت ملحق میکنن. یا اینکه اگر سبقت نگرفتن خودشون رو به سابقین میرسونن. اتبعوهم به احسانن، اینا به مقام رضوان میرسن، اینا به مقام فوز عظیم میرسن. حالا این فوز عظیم، مقام رضوان، اینا توضیح داره دیگه. یه دسته اینان، قرآن از یه عده‌ای هم نام میبره که اینا کنار پیامبر هستن، دوروبر پیامبرن، ولی نمیتونن این پیغمبر رو بفهمن، نمیتونن خودشونو با طرح پیغمبر همراه بکنن. تو جامعه مؤمنین هم هستن ولی نفاق به خرج میدن. باطنن با حضرت نیستن، ظاهرا نمایش همراهی با حضرت رو میدن. اینم یه دستن. و من حولکم من الاعراب منافقون، یه دست از این
اعراب، بادیه نشین ها، اینها منافقند و من اهل المدینه مردو علی النفاق. نه فقط از اونایی که بیرون مدینن، هجرت نکردن، خودشون به پیغمبر خدا نرسوندن، نیومدن از حضرت معارفو بگیرن. نه یه عده از اونایی هم که تو خود مدینه کنار حضرتن مردو علی النفاق. منافقین به اصطلاح کارکشته این تمرین دیدن، مردو علی النفاق. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. اینو هم نقطه مقابلن میفرماید که ما سنعذبهم مرتين، ما دو بار اینا رو عذاب میکنیم و از تو نمیخوام اینجا بیستم که این دو تا عذاب چیه. بعدم پایان کارشون هم الى عذاب عظیم. حالا عذاب عظیم خدای متعال چیه، اینا باید با آیات قرآن تطبیق بشه، بحث بشه، از این عبور میکنن. پس یه عده سابقونن، یه عده تابعینن، یه عده اهل نفاقن دور و بر حضرت، یا نیومدن مدینه، یا اگر آمدن مدینه کنار حضرت هم دارن زندگی میکنن تو شهری که حضرت از نفس میکشن ولی راهی به حضرت ندارن، بین اونا و حضرت فاصله است. بعد یکی دو دسته دیگر رو نام میبره و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیا، که ممکنه امثال بنده جزو این دسته باشیم. در یه روایتی حضرت فرمودن که از امام صادق نقل میکنه در کافی، راوی میگه امام صادق علیه السلام فرمودن مردم جمعیت ها 6 دسته میشن از در قرآن. گفت بنویسم؟ حضرتون فرمودن بنویس. فرمود یه عده اونایی که خدای متعال بهشون وعده ثواب داده، مؤمنن، قطعی وعده بهشت بهشون داده. یه عده اونایی که تهدید به عقوبت شدن کافرن، حتما اهل عقوبتن، اینم دسته دوم. اما 4 دسته دیگه، یه دستشون اونایی هستن که اعترفوا بذنوبهم، خطا کرده ولی معترف به خطای خودش. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عمل صالح و سیئ رو با هم آمیخته، خوبی داره بدی هم داره. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینه یه دسته اینجوری هم که حالا عرض میکنم شأن نزول آیه چیه. فهمودن یه دسته اونایی هستن که مستضعفونن، اینا که واقعا مستضعفن، به تعبیر قرآن چاره ای ندارن، راهی ندارن به سوی ایمان، همه درها برشون بسته است، توی وادی کفر راه فرار هم نداره. اینا هم خدای متعال فرمود عسل الله ان یعفو عنهم، وعده عفو به اینها داده. یه دسته دیگه هستن قرآن میفهمد اینا مرجعون الامر الله هن، خدای متعال اینجا راجبشون حکم نمی کنه، به تأخیر انداخته حکم راجب اونها رو، که در آیه چند آیه بعد در همین آیاتی که عرض میکنم از اونا یاد میشه. نه مرجعون الامر الله. حالا اگه رسیدیم آیهشو میخونم. یه عده‌ای هم هستن که به تعبیر حضرت فرمود اهل اعرافن، اصحاب اعرافن، که در سوره اعراف ازشون صحبت شده، علل اعراف رجالون، که حضرت فرمودن که اینا کسانی هستن که استوت حسناتهم و سیئاتهم، خوبی و بدیشون متساویه، غلبه نداره خوبیاشون بر بدیاشون. حضرت فرمودن 6 دسته هستن. در آیات قرآن هم مفصل از اینا بحث شده. در یه حدیث دیگه همین راوی از امام صادق نقل میکنه حضرت فرمودن این 6 دسته به 3 دسته برمیگردن. مؤمن قطعی که وعده بهش پیش داده شده، کافر و اهل زلال، وادی ایمان، وادی کفر، وادی سرگشتگی، که انه این 4 دسته تو وادی زلالن، مستضعف. طرف او به زنوب هم خلط و اولا سارن و آخر است، یا اصحاب اعراف و مرجعون الامر الله. حالا این آیه رو تقدیم میکنم چون نکات لطیفی داره و خیلی هم بعضی وقتا به امثال بنده نزدیکه. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، تو پیشانی توصیف اینا خدای متعال میفهمد اینا معترف به گناهن. درست خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، عمل صالح و عمل بد رو هم آمیختن، یک دست نیست عملشون، بعضی از عملشون تو وادی طاعت، بعضی تو وادی معصیت، بعضی تو وادی ولایت الله، گاهی هم از این وادی بیرون میرن، میرن تو وادی ولایت اولیاء طاغوت، چون دو تا ولایت دیگه، الله و ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاءهم، گاهی در وادی نورن، گاهی در وادی ظلمتن. خلط و عملا صالحا و آخر سیئن، ولی معترفن، بار گناهشون رو به دوش کشیدن. اینطور نیست که زیر بار گناه خودشون نرن یا گناهشون رو به دوش کس دیگه ای بندازن. خلط عمل داره ولی اعترفوا بذنوبهم، تو پیشانی توصیفشون خدا امثال فهمد اینا اینجورین. آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. وقت عمل سیئشون هم گاهی ممکنه عمل سنگینی باشه. در شأن نزول این آیه همون داستان ابولبابه رو نقل کردن که وجود مقدس نبی اکرم وقتی بر یهود ظاهرا بنی قریظه پیروز شدن، اینها گفتن ما با ابولبابه که با ما یه روابط قبلی داشته، با هم دیگه ارتباطاتی داشتیم، اجازه میدید مشورت کنیم در باب این که ما حکم شما رو بپذیریم یا نپذیریم؟ ابولبابه حضرت فرمودن بهشون مشورت بده. در مقام مشورت یه حالا تعبیر دقیقی نیست، خیانت به رسول الله کرد، بهشون اشاره کرد، فهمون که اگر تسلیم بشید همتون رو میکشه. دروغم بود، حکم حضرت این نبود، خلاف بود. وقتی این حکم کرد دیگه پیش پیغمبر خدا نیومد، رفت مسجد خودشو به ستون بست. شنیده تو مسجد النبی یه ستونی بود به نام معروف شد و به ستون ابولبابه که الانم جاش تو مسجد النبی محفوظه. خودشو بست، گفت تا خدا من نیامرزه دیگه خودمو جدا نمیشم از اینجا. داره دخترش گاهی شبا میامد یه غذایی براش میآورد، بازش میکرد برای غذا حاجت، دوباره میبستش. انقدر مان تا این آیه نازل شد. حضرت بهش بشارت دادن که خدا امتحان تو رو بخشیده. البته در روایت داره حضرت فرمودن اگه پیش ما میامد زودتر مشکلش حل میشد. خودش نیومد پیش حضرت، رفت خودش رو به ستون بست و برای خودش این مسیر رو دنبال کرد تا بالاخره به حدی که جدی بود دیگه تو مسیرش، به جد یا بمیره یا توبهش پذیرفته بشه. خدا امتحان توبهش رو قبول کرد. این همون کسانی هستن که خلطو عملا یه جای کنار نبی اکرم، یه جا هم رفته خیانت کرده. ببینید حضرت اون رو امین قرار دادن که بره اونو مشاوره بده، بر علیه حضرت حرف زد. خیلی کار بدیه دیگه، از این بدتر نمیشه. خدا امتحان فرمد راجع به اینها اس الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. امید هست که خدا به اینا رجوع کنه. پس به اینا یه وعده توبه و رجوعی داده که خدا متعال بازگشت به اینا میکنه. این آدمی که خلط و عملا صالحا و آخر سیا ولی معترفه، خدا متعال به او وعده رجوع میده، میگه من اونو میبخشم. اصل الله ان یتوب علیهم. بعد باز وعده مغفرت میده، ان الله غفور رحیم، وعده رحمت میده نسبت به این دسته. خدا متعال فقط امید هست که خدا به اونا رجوع کنه. چرا؟ چون خدای متعال غفور و رحیمه. گویا در این وعده مغفرت و رحمت، دوگونم رحمت رحیمیه که خاص مختص خوبان عالمه. دو رحمت خدای متعال داره دیگه، هم رحمان است هم رحیم. وعده رحمت داده به اینا، این دسته رو، این سه تا خصوصیت خدا در بابشون فرموده. اس الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. ولی در آیات بعد وقتی به مرجعون الامر الله میرسه، اونا نه، اونا یه جوریه که خدا امثال در بابشون حکم نمیکنه، وعده مغفرت هم نمیده. در چند آیه بعد میفهمد و آخرون مرجعون الامر الله. مرجعون یعنی منتظرن تا خدا امثال در بابشون حکم کنه. داوری در بابشون نشده هنوز. خدا امثال حکم اونا رو به تأخیر انداخته. که حضرت در روایات داره فرمود که شما هم به تأخیر بندازید، راجع به این دسته داوری نکنید. وقتی خدا امثال داوری نکرده که اینا بهشتیان یا جهنمیان، شما هم حکمی نکنید. در باب اونا میفرماید و آخرون مرجعون الامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم. شاید خدا متعال عذابشون کنه، شاید هم توبه کنه. وعده توبه نیست. بعدم نمیفرماید ان الله غفور رحیم، بس از مغفرت و رحمت نیست، ان الله علیم حکیم. هم واقف به احوال اوناست، هم کارش بر اساس حکمته، متفاوته. در باب دسته ای که طرفو به ذنوبهم میفهمد اس الله ان يتوب عليهم، امید هست که خدا رجوع به اونا کنه، یا میفهمد نه، یا عذابشون میکنه یا رجوع میکنه. بعدم میفهمد ان الله غفور رحیم که حضرت فرمودن وقتی خدای متعال میفهمد اسا، یعنی قطعا این کارو میکنه، خدای متعال به اینا رجوع میکنه. خب این رجوع الهی، طرح رجوع خدا به اون آدمایی که عمل خوب و بد و هم آمیختن ولی معترفن، خدا چجوری به اینا خدای متعال رجوع میکنه؟ چجوری رحمت و مغفرت خدای متعال شامل حالشون میشه؟ شاید آیات بعد، یکی دوتا آیه بعد، ناظر به همین مغفرت و رحمت الهی، رجوع الهی. به پیامبرش میفهمد خذ من اموالهم صدقه. البته این آیه میدونید آیه است که از نظر فقها، از نظر آیات فقهی، آیه است که دستور به اخذ زکات داده شده که حضرت زکات بگیرن. بعدم حضرت سال بعد، یک سال که گذشت، دستور دادن برن زکات رو از اموال بگیرن. ولی شاید آیه مفادش از این گسترده تره، خذ من اموالهم صدقتن. پیغمبر ما این دستور رو برای تطهیره، اس الله ان یتوب علیهم. خدا امتحان میخواد به اینا رجوع کنه، مغفرت شامل حال اینا بشه، رحمت شامل حال اینا بشه. میفهمد خذ من اموالهم صدقتن. پیغمبر ما از اموال اینا شما صدقه رو اخذ کن، شما که احتیاج به این صلوات نداری که، ولی بگیر ازشون. چرا؟ تو تطهرهم و تو زکیهم. وقتی شما از اینا صدقات رو میگیری تطهیرشون میکنی. طریق تطهیر اینه. خدای متعال وقتی میخواد انسانها رو پاک کنه، جامعه رو پاک بکنه، میفهمد شما بیایید این مالتون رو در راه خدا بدید، بعدم به پیغمبر شما چون اخذ کن. اینا وقتی مالشون رو به دست شما میرسونن، شما جانشون رو تطهیر میکنی. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم. هم تطهیرشون میکنی، هم تزکیهشون میکنی، رشد درشون ایجاد میکنی، بزرگ میشن، به رشد میرسن. وقتی با شما وارد کار میشن، امکاناتشون رو میارن به دست شما میدن، امکاناتشون رو تو طرح شما خرج میکنن، خودشون پاک میشن. والا طرح خدای متعال احتیاج به زکات دادن ما نداره. خدای متعال خودش نمیتونه پیغمبرش رو تامین کنه، که کاری نداره که. در سوره منافقین میفرماد که منافقین میگفتن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا. شما میگفتن شما یه خطای بزرگ کردید، امکاناتتون آوردید دور و بر این پیغمبر، بوی کباب به مشام اینا خورده، اومدن جمع شدن. شما امکاناتتون رو بردارید ببینید همه از دور پیغمبر خدا پراکنده میشن، کنده میشن، دیگه نمیان. قرآن میفرماید که عجب محاسبه غلطیه، مگه امت با پول شما درست میشه؟ ببینید خدا امثال چه جوری جواب بهشون میده. ولله خزائن السماوات والارض. این امکاناتی که دست شماست خزینش پیش خداست. خزینش حد و مرز نداره. اونی که محضر خداست بی‌نهایته. به من شیئن الا عندنا خزائنه. همه چیز خزائنش محضر خداست. وقتی نازل میشه به سوی شما محدود میشه. بلکه ننزله به قدره. فهمت؟ ولله خزائن السماوات والارض. گنجینه های آسمان و زمین دست خداست. ولکن المنافقین لا یفقهون. ولی منافقین رو نمیفهمه. اگر بنا بود با پول کار پیغمبر جلو بره، درب خزائن رو باز میکردیم. خزائن رو در اختیار حضرت قرار میدادیم، با این امکانات امت ساخته میشد. امت که با امکانات ساخته نمیشه. پیغمبر خدا هیچ احتیاجی نداره که از ما زکات بگیره، صدقه بگیره. اگر لازم باشه خدای متعال درهای خزائن رو باز میکنه، امتش رو اداره میکنه. این که میگن شما بیایید زکات بدید به حضرت، هم میگن بگیر ازشون. چرا؟ چون این طرح مغفرت خداست، طرح رحمت خداست. آدمی که عملش خلط داره، یه دست نیست، این با همین برنامه ها پاک میشه. البته زکات اختصاص به این دسته نداره، همه باید زکات بدن، ولی برای این دسته خاصیت این که مالشون رو میارن تحویل حضرت میدن، در طرح حضرت خرج میکنن، حضرت با این مال رخنه های جامعه اسلامی رو پر میکنه، خاصیتش اینه که اینا تطهیر میشن. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. حالا علاوه بر این که صدقه رو ازشون میگیری پاکشون میکنی، و صل علیهم، بر اینا صلوات هم بفرست. فان صلاتک سکن لهم. وقتی تو بر اینا صلوات میفرستی، آرامش قلب پیدا میکنن، به مرحله ایمان میرسن، به مرحله سکینه قلب میرسن. بگیر شما از اینا این مال، ولی وقتی میگیری صلوات هم بفرست. این تر تطهیر خداست. اللهم صل علی
محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
البته این صلوات حضرت به ما بود، نه صلوات ما به حضرت. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل فان صلاتک سکن لهم. بعد میفهمد والله سمیع علیم. خدای متعال از تو میشنوه. وقتی تو صلوات بفرستی دعا کنی، دعای تو شنیده میشه، بار اینا بسته میشه. در آیه بعد خدای متعال میفهمد که علم یعلمو ان الله و یقبل توبت عن عباده. اینا نمیدونن که خداست که توبه بندگانشو قبول میکنه. اینا همه واقفید که ما دو تا توبه داریم، یه رجوعی خدا به بنده میکنه، بعد بنده حالا رجوع به خدای متعال میکنه. تا خدای متعال توجه به عبد نکنه، رجوع نکنه، عبدی که از خدای متعال برید، بعد خدای متعال اول رشته پیوند رو برقرار کنه. وقتی پیوند رو برقرار کرد، حالا نوبت توبه عبده. اگر عبد رجوع کرد، باز یه توبه دومی خدای متعال داره، توبهشو قبول میکنه. میگن دو تا توبه، هر توبه‌ای که ما میکنیم دو توبه خدا هست، یکی قبلش یکی بعدش. ما وقتی رجوع به خدا میکنیم، عبد فراری که رفته تو دل دنیا گم شده، پشت کرده به خدای متعال، وقتی برمیگرده به خدای متعال، قبلا خدای متعال به او توجه کرده، این توبه خداست. بعد که عبد قبول میکنه توبه رو، رجوع میکنه، خدای متعال یه توبه دومی داره، از نو به او رجوع میکنه، میپذیره توبه شو. در آیه قبل که خوندیم خدای متعال وعده توبه داد، اصل الله ان یتوب علیهم. حالا میفهمن علم یعلمو، خدای متعال فهمود شما صدقه بدید، پیغمبر ما صدقه ازشون بگید، بعد فهمد علم یعلمو ان الله هو یقبل توبتن عباده و یأخذ الصدقات. نمیدونن خدای متعال توبه بندگانش رو قبول میکنه و صدقات رو خدا دریافت میکنه، که انهو توبه خدای متعال به بندگان اینه، فهمد پیغمبر ما برو از اینا صدقه بگی، این رجوع خداست. وقتی پیغمبر خدا میاد سراغ ما میگه صدقتون رو بدید، این در واقع توبه خداست به ما، میخواد ما رو تطهیر کنه. اگر ما قبول کردیم، امکاناتمون رو آوردیم کنار نبی اکرم خرج کردیم، به دست حضرت سپردیم، این میشه توبه ما. حالا اگر ما رجوع کردیم به خدای متعال، خدای متعال رجوعش نمیفهمد برو صدقه بگی، در واقع خدای متعال که میگه نماز بخونین توبه خداست. اگر ما قبول کردیم نماز شب خوندیم، این میشه توبه ما. حالا خدای متعال توبه رو قبول میکنه، خدای متعال وعده توبه داده، وعده مغفرت داده، وعده رحمت داده، میفهمن پیغمبرم ما برو از اینا صدقاتشون رو بگیر، تطهیرشون میکنی، رشدشون میدی، بالغشون میکنی، صلوات هم برشون بفرست، آرامش نفس پیدا میکنن، دعای تو مستجابه. علم یعلمو ان الله هو یقبل توبتن عباده. اینا نفهمیدن که خدا توبه بندش رو قبول میکنه. پس کنهو توبه عبد همینه که بیاد در طرح حضرت، وقتی حضرت میگن صدقاتتون رو بدید، بیارت پرداخت کنید. وقتی این کارو ما انجام میدیم، داریم توبه میکنیم، رجوع میکنیم به سود خدای متعال. حالا خدای متعال توبه ما رو قبول میکنه. چجوری توبه ما رو قبول میکنه؟ و یأخذ الصدقات، او صدقه رو از ما اخذ میکنه. اگر به پیغمبر گفته میشود خود شما بگیر، در واقع خدا میگیره. عنایت میفرمایید؟ دست پیامبر دست خداست، خود خداست که داره صدقه رو از شما میگیره. این گرفتن خدای متعال توبه دوم خداست، این قبول توبه است، قبول کرده از ما. خدای متعال میتونه وقتی ما مال میبریم قبول نکنه ازمون، نماز میخونیم قبول نکنه. اگر قبول کرد و دریافت کرد، این میشه توبه دوم خدای متعال. علم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. در روایات ملاحظه فرمودید دستور دادن که وقتی صدقه میدید دستتون رو ببوسید، چون دستتون اول به دست خدا میخوره، بعد به دست اون کسی که بهش صدقه میده. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه دست خدا به این دست ما و او حائله. هم ما به دست خدا میدیم، هم او از دست خدا میگیره، از دست ما نمیگیره. وقتی خدا میفرماد امکاناتتون رو بیارید اینجا خرج کنید، ما که میاریم خرج میکنیم، دست خدای متعال وسطه، هم از ما میگیرد هم به اون دست دوم میده. لذا این جور داد و ستد هر دو طرف رو تطهیر میکنه، همون کسی که پرداخت میکند پاک میشه، همون کسی که دریافت میکنه پاک میشه. چرا؟ چون دست خدای متعال وسط. علم یعلم ان الله و یقبل التوبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله و التواب الرحیم. نمیدونن که اوست که توابه، تواب یعنی مبالغه در توبه است، کثیرن توبه میکنه، رجوع میکنه به عبدش. تواب رحیمه، همون وعده مغفرت و رحمت و توبه است دیگه. پس اونایی که خلطو عملا صالحن، یه جایی از مدار بیرون رفته، اگر میخواد تطهیر بشه باید امکاناتشو بیاره خرج کنه. لذا در باب ابولبابه در نقل داره اومد به حضرت گفت حالا که توبه من قبول شد همه اموالمو بیارم صدقه بدم حضرت، فرمودن نه. گفت دو سلسشو بدم، فرمودن نه. نصفشو بدم، فرمودن نه. گفت سلس اموالمو بدم حضرت، فرمودن نه. کسی که یه خطایی میکنه یه تدارکی میخواد دیگه. امت وقتی دوچاره یه خطایی میشن، خدا امثال یه مسیر طهارت و تطهیری برشون درست میکنه. اون مسیر تطهیر اینه امکاناتشون رو بیارن برسونن به نبی اکرم. اگر امکاناتشون رو آوردن و به دست حضرت دادن، حالا یه توبه خدای متعال داره، به پیغمبرش دستور میده خذ، به ما میگه امکاناتتون رو بیارید، این میشه توبه ما اگه اجابت کردیم. توبه دوم خدای متعال قبول این صدقات و قبول این امکاناتیست که ما در راه خدا خرج میکنیم، مالمون، جانمون، آبرومون. وقتی این امکاناتو میاریم کنار ولی خدا، کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خرج میکنیم، در مسیر امام زمان خرج میکنیم، وقتی میاریم امکاناتمونو خرج میکنیم، این مسیر توبه خداست. ان الله و التواب الرحیم، در یک کار خیری که ما انجام میدیم ما یه رجوعی به خدای متعال داریم، خدای متعال چندین رجوع به ما داره، دعوت میکنه، راه و باز میکنه، موانع رو بر میداره، بعد که امکانات تو آوردی ازت قبول میکنه. خدای متعال چه احتیاجی به امکانات ما داره؟ همه شنیدید سید الشهدا شب عاشورا به اصحابش چی فرمود؟ من بهتر از شما سراغ ندارم. انی لا علم و اصحابن اولا ولا خیرم من اصحابی ولا اهل بیتن ابر و اوصل من اهل بیتی. ولی پاشید برید. میتونه قبول نکنه. اگر قبول نکرد حبیب چی کار کنه؟ لذا بعضیشون خیلی لطیفه، ما کجا بریم؟ ما رو از خودت میرانیم؟ اگه جای دیگه هست من ناچارم امکاناتم رو بیارم پیش شما، هر کجای دیگه بریزی کبیره، همه راه ها بسته است، یه دونه راه تو عالم بازه. میتونه قبول نکنه. اگه قبول نکنه ما چه کار باید بکنیم؟ اگر امکانات ما رو امام از ما قبول نکنه، این جان و این مال رو امام قبول نکنه، یه جایی تلف میشه دیگه، نمیمونه که. مالی که به دست امام نرسه طعمه شیطان میشه، شیطان میبلعدش. در روایت داره اگر یه جایی باب خیر به روت باز شد و باید یه مالی رو در راه خدا میدادی انفاق نکردی، دو برابرش رو در راه باطل خرج کنی. امکاناتو اگر به دست خدا نرسونید که نمیمونه، میمانه. این جوانی، این نشاط، این ثروت، این آبرو، این جان میمونه یا گرفته میشه از ما. اگر به خدا برنگردوندید، با خدا معامله نکردید، آدم با نفسش معامله میکنه، با شیطان معامله میکنه، در راه نفس و شیطان و دیگران خرج میکنه. الحمدلله من خودم رو تجربه کردم، خیلی هم آسون خرج میکنیم. به خدا که میرسه دست میکنیم تو این جیبمون، میشموریم نصفشو میذاریم تو این جیبمون، باز نصف دیگرشو همینطوری. برای خودمون و نفسمون و اینه که میخوایم خرج کنیم خیلی راحت خرج میکنیم. امکانات خرج میشه، اگر خرج خدا نشد خرج شیطان میشه. خدا رحمت کنه یه عزیزی رو، ایشون نقل کردن که ما یه مجلسی بود، خیلی من گفتم که آقا امکاناتون رو در راه خدا خرج کنید، سخاوت داشته باشید، اگه خرج نکنید از بین، از این حرفا. بعد از تمام شدن صحبت من یه آقای رندی اونجا نشسته بود، رو کرد به بغل دستیش، یه انگشتر زیبایی داشت، گفت این انگشتر تو من بده. گفت نمیدم. گفت ندیدی آقا چی گفت؟ اگه ندی در راه خدا چنین میشه. از این اصرار از من انکار نداد انگشترو. این آقایی که انگشتر نداد پاشه رفت وضو بگیره، آمد دیدیم داره میخنده. گفت چرا میخندی؟ گفت انگشتر رو که در راه خدا ندادم چای توالت از من گرفت. همه داستان همینه. امکانات تو اگه به خدا نرسونی یه جای خرج میشه. این جان، این مال، این آبرو، این که خدای متعال راه باز میکنه میگه جان تو بیار، این توبه خداست. این رجوع سید الشهداست که میگه هر کی آماده است با من حرکت کنه من اون رو به خدا میرسونم. اگر آمدی، تازه آمدی، ممکنه قبول نکنه. شب عاشورا بگه پاشید بریم. این قبول کردن توبه دو. علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده هو یقبل التوبه. اینا اعراض میکنن، فرار میکنید، سختتون میاد، جانتون میاد، تحویل خدا بدید، خدا ازتون قبول کنه. و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. اوست، فقط اوست که تواب و رحیمه. بعد یه دستور دیگه ای خدای متعال میده برای اصلاح انسان. اینم خیلی دستور مهمیه، خیلی دستور مهمیه. کوتاه اشاره میکنم، به نظرم خیلی فرصت نداری. و قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله والمؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اون نکته اینه، میفرماد هر کاری میخواید انجام بدید یک چیزو بهش توجه داشته باشید. بدانید که سیر الله عملکم و رسوله المؤمنون. این عملتون به رؤیت خدا میرسه، به رؤیت رسول خدا هم میرسه، به رؤیت مؤمنون هم میرسه. یه نکته. بعدم و ستردون الى عالم الغیب و شهاده. شما بازگشتتون به یک کسی است که هم غیب عالمو میبینه هم شهادت عالم رو. سر او رو نمیشه کلا بذاره. پشت پرده ها رو میدونه، روی پرده ها رو میدونه. فینبئکم بما کنتم، همون کاری که انجام دادی به شما برمیگردونه. روز قیامت اعمالی که ما انجام دادیم یه باطنی داره، یه غیبی داره، غیب عمل ما آشکار میشه، ما برمیگرد. این عقوبتایی که در روایات و آیات قرآن ذکر شده در واقع اون پرده پنهان عمل ماست. این عمل با همه وجهش اونجا حاضر، خدای متعال با آدم برمیگرد. این دوتا تذکری است که خدای متعال میده. اولیش اینه قل اعملوا فسیر الله. یکی از مهمترین مراقبه هایی که علما بزرگان اخلاق دستور میدن همینه
که انسان توجه داشته باشه هر کاری میکنه این عمل به رؤیت خدا و رسول و امام میرسد. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن، که و المؤمنون هم روایات دیدید فرمودن مؤمنون ما ائمه ایم. یکی از اصحاب امام رضاست میگه که من به امام رضا عرض کردم آقا به یاد ما باشید، ما رو دعا کنید، من و اهل بیتم. حضرت فرمودن ما به یاد شما هستیم، ما همیشه به شما توجه داریم. بعد حضرت این آیه رو خوندن قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ما هستیم، شما هر کاری کنید در محضر ما. یکی از مهمترین دستوراتی که انسان اگه بهش توجه داشته باشه بهترین مراقبات عملی همینه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این آیات رو برای این خوندم. علی ای حال عملی که انسان انجام میده به هر کیفیتی باشه این عمل به رؤیت خدا میرسه، به رؤیت رسول میرسه. در روایات ما مکرر آمده گفت آقا پیغمبر خدا رو ناراحت نکنی. امام صادق فرمودن گفت آقا اون موقع مثلا 150 سال از رحلت حضرت گذشته، ما چجوری حضرت رو میتونیم ناراحت کنیم؟ حضرت فرمود عمل شما به رؤیت حضرت میرسه، اگه بد عمل کرده باشید ناراحت میشن. مثل پدری که پرونده بچه‌شو میارن میبینه پرونده خوبی نیست. عمل گویا اعمالی که ما انجام میدیم وقتی میخواد بره تو عالم بالا از محضر رسول خدا به امام میگذره، روش دستوری میدن. ممکنه بگن اغماز کنید، ممکنه است که روی این عمل اقدام کنید. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. گم نمیشه این عمل تو عالم. بعدم عرض کردم آیه بعد راجع به مرجعون الامر الله، بعدم راجع به یه جریان دیگه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، که حالا ادامه این آیات شریف هست. این آیات رو برای این عرض کردم که تو فرصت دنیا که فرصت بسیار قیمتی است، فرصت مغتنمی است، ولو اینکه کوتاهه، فرصت دنیا با همه کوتاهیش بسیار مغتنمه، چون انسان میتونه تو این فرصت خودش رو و امکاناتش رو بیاره برسونه به امام، برسونه به دست ولی خدا، ولو در یه فرصت کوتاه. جناب حضرت سلام الله علیه همینجور بود دیگه، در چقدر فرصت خودش رو و همه هستیش آورد. فرصت دنیا فرصت خیلی قیمتی است، میشه تو این فرصت انسان جزء سابقون باشه، لااقل جزء کسانی باشه والذین اتبعوهم به احسان. عنایت میفرمایید دیگه، حداقلش اینه که اعترفو به ذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. اگر قاطی میکنه بد و خوب رو با هم معترف باشه، بار خودشو به دوش بگیره، اون وقت خدای متعال وقتی راه براش باز کرد، راه تطهیر، راه پاک شدن، و خدا توبه به این وعده توبه داده. اگر کسی عمل خوب و بدش آمیخته است و معترفه، خدای متعال اصل الله ان یتوب علیهم، خدای متعال وعده توبه داده. بعدم فرموده که خدای متعال غفور و رحیم است دیگه، ان الله غفور و رحیم. طریق توبه هم همینه، یه بابی روی انسان باز میشه، تکلیفی متوجه انسان میشه. آدمی که یه خطایی کرده یه تکلیفی جلوش پاش میگذارن، یه جایی باید امکاناتی رو خرج میکرد نکرده، حالا یه باب دیگه براش باز میکنه. این همون توبه خداست، این رجوع خداست. از این فرصت رجوع خدا آدم استفاده کنه، و این استفاده همینه، بدانه که اگر شما این امکانات رو آوردی خدا قبول میکند. علم یعلم ان الله و یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات. بدانه که ان الله هو التواب الرحیم. اگر انسان این توجه رو داشت، جزء دسته سومم که باشه نجات پیدا میکنه، یعنی مورد تطهیر خدای متعال واقع میشه، مورد مغفرت و رحمت واقع میشه، خدای متعال رجوع به اون میکنه، رجوع مکرر میکنه. فضای دنیا چنین فضایی است، فضایی است که انسان امکاناتش رو بیاره کنار امام خرج کنه، همه امکاناتش رو، اولین کسی هم باشه که خودش رو به امام میرسونه، منتظر نمونه دیگران بیان، اگر نیامدن او بیاد. دیدید در دعای عهد خدا من جز سابقون قرار بده، اونایی که لازم نیست امام زمان بهشون امر کنه، همین که میفهمن حضرت چی میخواد قبل از این که حضرت بگه میارن. دیدید در روایات داره نگذارید پدر و مادرتون بهتون بگن چیزی که میخوان، قبل از این که بگن خواستشون رو انجام بدید. نسبت به امام باید اینجوری باشی.
ما باید اهل سبقت به سوی امام باشیم. خودمون امکاناتمون داراییمونو قبل از دیگران بیاریم کنار امام قرار بدیم. در روایت داره امیرالمومنین نسبت به نبی اکرم اسبق السابقینه. سید الشهدا جز اسبق السابقینه. رفتن یه راهی رو به سوی خدا باز کردن. ما اول کسانی باشیم که به سمت حضرت میایم سبقت بگیریم. به سمت امام زمان سبقت بگیریم. لااقل الذین تبعهم بإحسان باشیم. دیگه اگر به این حد هم نرسیدیم و آخرون طرف او به ذنوب هم خلط هم اولا سالهن و آخر سیئا اعتراف داشته باشیم. خدای متعال به این بنده معترف رجوع میکنه. مراقب باشید کجا داره خدا بهتون رجوع میکنه. کدام تکلیف متوجهتون میشه. کدام باب خیر براتون گشوده میشه. اون باب خیر رو استقبال کنید. بریم تو اون وادی خیر. اگر تو اون وادی خیر رفتید امکاناتتون جانمون مالمون هستیمون آوردیم، خدای متعال یقبل توبتنه وادی و یأخذ الصدقات. این میشه توبه خدا، میشه تطهیر الهی. و همیشه هم آدم اگر بخواد میزان راه بره، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسول، دیدید ما وقتی تو اتاق نشستیم چشمی ما رو نمیبینه، ممکنه پامون هم دراز کنیم، همین که در رو باز میکنن خودمون رو جمع جور میکنیم. هم اینجوری هستیم دید. اگر یه چشمی ما رو ببینه مراقب اون چشم هستیم. حالا اگر خدای متعال شد در محضر خدا بودیم، خودمون رو در محضر خدا دیدیم، این اوج مراقبه است دیگه. آدم اگه عین ناظره خدا رو ببینه، ببینه نبی اکرم میبینن عملو، این عمل به رؤیت حضرت میرسه، خودو در خودشو در مرعا ببینه، جمع جور میکنه خودش. این فرصت هایی که ما میایم در این مجالس میشینیم برای همینه، برای اینکه اقتدا کنیم، درس بگیریم، امکاناتمونو بیاریم، هستیمونو بیاریم، جزو کسانی باشیم که خودمونو میرسونیم به امیرالمومنین. شب اول عرض کردم که از محاسبه و مراقبه های این ایام اینه که ما خودمونو حساب کتاب برسیم، ببینیم اگر ما سال 11 هجری تو مدینه بودیم چیکار میکردیم؟ تو اون فضای شبهه و شهوت و تهدید و تطمیع و جزو کسایی بودیم که واقعا از سابقون بودیم، مثل سلمان بودیم، خودمون رسونده بودیم کنار امیرالمومنین، با سر برهنه و تراشیده می آمدیم، آماده بودیم، یا نه جزو کسایی بودیم که حضرت وقتی در خونمونو می زدن اعتنا نمی کردیم، یا دیر می اومدیم، یا جزو کسانی بودیم که خدایی نکرده الحمدلله این مؤمنین جزو اونا نیستن، این معنا نداره. جزو کسانی بودیم که می آمدیم در به خانه هستم، این گفتیم باید بیای بیرون. مراقبه ها مراقبه این شباست و باشیم جزو سابقون باشیم، جزو کسانی که اهل سبقت به سوی امامن، راه‌های نرفتن رو میرن، دیگران رو دعوت میکنن. وقت کسی که وارد سبقت وادی سبقت میشه باید زاهدن باشه. حالا آیات سوره مبارکه حدید رو ببینید. آدمی که سبقت میگیره به سوی امام دیگه باید سرشو بسپره به خدای متعال، هر چی پیش آمد خوش آمد. نگران عرض کنم تلخ و شیرین و سرد و گرم و کم و زیاد روزگار نباشه. بله از امام حسین جا میمونه. کسی که سبقت به سوی امام حسین گرفته دیگه این تحت تدبیر خداست. هر حادثه‌ای پیش میاد خدای متعال رقم میزنه، بعد از آمد و شد حادثه آدم فارغ باشه. دیگه نگران این نباشه که چه اتفاقی میفته. زاهد باشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نگران آمد و شدها نباشه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا.